بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به دست غیر مبادا امیدواری ما، به دست غیر مبادا امیدواری ما، نیامده است به جز ما کسی به یاری ما. به رنج راه بیامیز تا بیاموزی، به خط آبل اسرار پایداری ما. مدام داغ جوان دیده‌ایم و در تشییع ندیده است کسی اشک سوگواری ما. به سربلندی سرویم و استواری کوه، به سربلندی سرویم و استواری کوه، به رودهای جهان رفته بیقراری ما. نمانده جای شکایت که در پی هر زخم بلندتر شده تومار بردباری ما. بهار میرسد و پیش پای آمدنش خوشا که سرخ شود جامعه بهاری ما. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ایام الله دهه مبارکه فجر رو به همتون تبریک میگم. خیلی خوشحالیم که در این ایام و در این لحظات همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله برنامه امروز هم برنامه مفیدی باشه، هم برای من و هم برای فرد شما. حاجی ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. من هم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم و ایام الله دهه فجر رو که یادآور روزهای قشنگ پیروزی انقلاب و هم سقوط طاغوت و هم برافراشته شدن پرچم الله هست تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خدا هممون رو قدردان این نعمت قرار بده انشاءالله و همه با هم دعای سلامت حضرت رو عنوان توسل تلاوت میکنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. قبل از دست گل صلوات من یک الهام قشنگی از شعر زیبایی که خوندید الهام گرفتم که مردم خوب ما میدونن که امروز تو نظام ما مشکلاتی هست،
بله،
تو جامعه ما مشکلاتی هست، ولی برای این مردم نیاز نیست مثال بزنیم، بگیم همچنان که همه با هم با اعتماد به خدا و کمک خدا که فرمودید فقط خدا میاد به یاری ما،
بله،
خودمون میتونیم به یاری خودمون باشیم، چش به دست دیگران ندوزیم
و با اون وحدت کلمه
امامی که فرمودن کلمه توحید و توحید کلمه، همچنان که خودمون طاغوت رو سرنگون کردیم کسی نیمد از بیرون کمک ما بکنه، خودمون بودیم و اهل بیت و خدا، همچنان که خودمون نظام رو سرپا کردیم، همینطور که خودمون تا اینجا جنگ رو اداره کردیم الحمدلله، اقتصادمون رو، سیاستمون رو، فرهنگمون رو اداره کردیم با تمام مشکلات. من بارها این مثال رو میزدم آقای شریعتی،
بله،
ما یه روز مستأجر بودیم، همه مستأجرها آرزو میکنن خانه شخصی داشته باشن، میگن خونه شخصی داشته باشیم آوغ نداشته باشه، مال خودمون باشه،
بله، مال خودمون باشه،
خونه شخصی داشته باشیم حالا در پنجرهش ارزم دوجه داره نباشه،
درست میشه بعد،
درست میشه خونه، بله، شخصی داشته باشیم ولی یه گوشش اشکالی هم، الان خونه شخصی داریم مال خودمونه،
الحمدلله،
مستأجر نظام‌های شرقی و غربی نیستیم، مستأجر دیگران نیستیم، همچنان که خودمون اومدیم تا اینجا الحمدلله، مشکلات رو خودمون حل کردیم، پیشرفتارم مال خودمون بوده به عنایت الهی. من حس میکنم این خودمون رو یه بار دیگه باور کنیم، مشکلات اقتصادیمون که واقعا کمرشکن قبول دارم، یعنی هیچ شکی نداریم، بعضی از مشکلات سیاسیمون داره اذیت میکنه هممون رو، مشکلات اجتماعیمون داره هممون رو اذیت میکنه، ولی من اعتقاد دارم این سابقه نشون میدهد این مردم با اعتماد به نفس خودشون، با وحدت کلمه و با اعتماد به خدا و توسل به اهل بیت یه بار دیگه میتونن بر مشکلات فائق بیان و انشالله جامعه رو آماده کنیم برای ظهور آقامون امام زمان سلام الله علیه. حالا یه دسته گل صلوات هم هدیه به آقامون بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم آقای ماندگاری و خدمت دوستان خوبمون. حاجی ماندگاری اینجا هستن که به سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما رسیده پاسخ بدن. هفته گذشته سوالهای شما در خصوص فضاهای مجازی و آفات و آسیبهای اونها بازتابهای مختلف و گوناگونی داشت. برخی از دوستان گفتند که از ماهواره هم غافل نشید، چون حاجی ماندگاری وعده داده بودند که هر جلسه یک گام از نکات شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های اون رو مطرح بکنن. امروز به بحث ماهواره که پیشنهاد شما هم هست می‌پردازیم. یک سوالی اینجاست که شاید نسبتاً فراوانی هم داشته باشه. گفتن که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، پسری 10 ساله دارم، در خونه خودمون ماهواره نداریم آقای ماندگاری، اما وقتی به خانه اقوام میریم پسرم همراه اونها مجذوب دیدن فیلم‌های ماهواره میشه، اونها منو شماتت می‌کنن که اگه شما هم ماهواره داشتی حالا دیگه برای پسرت عادی میشد. موندم که یعنی من راه اشتباه رو رفتم که بچه‌م رو از این چیزها دور کردم، یا اینکه نه اونا دارن اشتباه میکنن. از حاجی ماندگاری خواهش میکنم که کمکم بکنن. بفرمایید حاجی ماندگاری.
ما اصلا خیلی هم بنا نداریم آسیب بگیم، ما فقط میخوایم بگیم این ماهواره، این شبکه‌های مجازی امکانه، قبول، یه پدیده، قبول. من تو جلسه قبل اشاره کردم آیه شریعتی عبادت رو هم دین میگه باید بعد برنامه ازش استفاده کنی. ما میخوام بگیم بیان بیان از با اینا برنامه داشته باشیم، نگذاریم دیگران برای ما هدف گذاری کنن و برنامه ریزی کنن.
بله،
بارها گفتیم اگر دیگران برای ما هدف گذاری و برنامه ریزی کنن اونا اهداف دیگه ای دارن. حالا ما شو گفتیم ما اینا کارش نداریم، ما میخوایم خودمون از این پدیده درست استفاده کنیم. یا میشه یا
نمیشه.
من میگم میشه به شرط برنامه ریزی. یک نکته قبل از ورود به جواب. نکته دوم شریعتی، من فکر می‌کنم همه مردم ما توجه دارن. ببخشید من یه لیوان آب رو تصویر برداران عزیز نشون میدم. بعضی از کارهایی که ما انجام میدیم خود کار و نتیجهش هیچ فاصله زمانی با هم
ندارن.
یعنی من این آب رو بریزم رو دستم، به محض ریختن دست و لباسم
خیس
میشه. اما گاهی وقتا که من لطیفش هم یه بار دیگه گفتم آقای شریعتی، گاهی وقتا بین کار و نتیجه کار چند سال فاصله میشه. مثلی که معروف اینه که میگن اگه تو جوانی سیر یعنی ترشی رو با ماست بخوری، در میان سالی بدنت لکه پیس میشه. اینو پزشکی هم ثابت کرده، تو روایات ما هم نهی شده ماست رو با ترشی با هم نخورید.
بله،
به علتش هم الان پزشکی فهمیده. خب این بچه هر چی مادره بهش میگه نخور، میگه مامان نگاه کن الان یه کاسه ترشی خوردم، ترشی سیر 7 ساله ها. البته یه کاسه نمیخورم، چون گفت اگه یه کاسه بخوری دیگه 7 ساله نمیشه. یه کم ترشی سیر 7 ساله خوردم، یه کاسه ماستم بالاش خوردم،
هیچ اتفاقی هم
نیفتاد.
بله،
این که الان هیچی نشد دلیل بر این نمیشه که این هیچی نشده و نمیشود. قصه دنیا و آخرت هم همینه. این که بعضی ها میگن آخرت نسیه، به این نگاهه. آقا میگیم این کار نتیجهش بهشته، میگه من که انجام دادم بهش نرفتم که، من خمس دادم فقط جیبم کم شد، نمازم خوندم خوابم به هم ریخت، حالا اینجوری روزه هم گرفتم گرسنگی کشتم، کجاش بهشته؟
اما جاهایی که جلو پامونو میبینیم فقط.
من حتی میگم بعضی ها جهان بینیشون جهان با بینیه. با همینو که
میبینه
همین مقدار هستی رو میبینه. خب این آدم بهشت و جهنم براش خیلی چیز نداره. من بگم آه این بچه 10 ساله شما الان بشینه پای ماهواره، تمام اون اقوام امروز بشینن پای ماهواره، احتمالاً امشب هیچ اتفاقی نه تو صورتشون نه تو روحشون نه تو جسمشون هیچی دیده نمیشود. اما به نظر شما 10 سال دیگه میرن تو زندگی اتفاقی تو زندگیشون نمیفته؟ آمارای نداره نشون میده. ما که یکمش اینجا گفتیم دیگه، آمار، حالا اسم فسادها رو نمیخوام ببرم، خیلی دوست ندارم، آمار بعضی از فسادهایی که 50 سال پیش نبود، 30 سال پیش هم نبود، امروز پیدا شده، تو فضای خانواده، تو فضای جامعه. خب ما 30 سال پیش که همین آدم ها بودیم، همین غذا رو می‌خوردیم، همین اتفاقا بود. چی اضافه شده که این مشکلات و ناهنجاری اومده؟ پدیده مخوار اومده. از اون برم اونا اهدافشون همین بوده. اهدافشون همین بوده.
یعنی می‌خواستن به اینجا برسن که رسیدن.
پس ببینید این که الان یک جواب پس اینه. این که الان قوم خیشای ما دارن تو فضای مجازی معتاد شدن، تو ماهواره معتاد شدن، دارن نگاه میکنن، هیچیشون نشده، بچه من احساس حقارت میکنه، عقده میکنه، این دلیل نمیشه که هیچی نمیشود. با این استدلالی که گفتیم 10 سال دیگه هم هیچی نمیشود. اگر این حرف ما رو قبول ندارید، ناهنجاری هایی که امروز تو جامعه امونه با ناهنجاری های 30 سال پیش مقایسه کنیم، مثلا جنسش فرق داره. جنسش فرق داره.
یعنی تو برخی از پدیده ها باید زمان بگذره تا متوجه بشه چه آثاری داره.
عرض کردم دیگه. کسانی الان به عنوان مثال آیه شریعتی عزیز، الان یه نفر خدای نکرده یک سم می رو میخوره، یه مرگ موش رو میخوره، همین الان پس میفته. خربزه با عسل بخوره، همین الان پس میفته. این عمل با نتیجهش فاصلش خیلی
کمه،
لذا کسی جرأت نمی کنه بخوره. اما الان یک سری دو غذاهایی میخوره، یک سری سمومی حتی. الان ببینید مثلا میگم فلان غذاها سرطان زایه، ولی هیچ کس توجه
نمی کنه.
چرا؟ آقا ما خوردیم سرطان زا نبود. بابا همین که ما 50 سال پیش آمار سرطان اینقدر نداشتیم، ما 50 سال پیش آمار جوون مرگی به این اندازه نداشتیم که بچه جوون 24 سال شب به خواب صبح بلند نشه، اینا نداشتیم. احتمال بدید اینا مال همین غذایی که میگن سرطان زایه، حمله قلبی آوره، اینا احتمال بدید از این هست دیگه.
بله.
اون اتفاقی که فکر نمی کردید اتفاق بیفته اتفاق افتاده.
حالا نکته دیگه تو این سوال توجه منو جلب کرد و اون هم این بوده که ایشون گفته که فامیل های من میگن اگر شما ماهواره داشتی برای پسرت عادی میشد.
جواب سوم من.
بله، این عادی شدن هم خودش نکته در مورد حجاب هم همین رو میگه. بله. جای ماندگاری.
آقای شریعتی ببینید، اصلا یکی از شگرد های شیطان اینه که گناه رو عادی بکنه دیگه. من مثال برای شما میزنم، آدم تشنه یه لیوان آب میخوره تشنگی برطرف میشه.
بله.
ولی همین آدم تشنه یک بشکه ببخشید آب دریا بخوره تشنگیش برطرف
نمیشه.
گناه آب شوره، زمینی که ظاهرن فکر میکنم نیاز منو برطرف میکنه، ولی منو حریصم میکنه، اولا تنوع طلبم میکنه، ثانیا ما اینو که بارها توی برنامه گفتیم، برای چندمی بار میگم، هیچ ابایی هم از تکرار ندارم. مگه نمیگم تو اروپا و آمریکا حجاب نیست اون عادی شده؟ میگم اگر عادی شده، چرا تبلیغات چون هنوز از زن عریان استفاده میکنن؟ خب بیان از مرد استفاده کنن
و هنوزم به عنوان یه جاذبه بهش نگاه میکنن.
بله. چرا هنوز آمار بعضی از رابطه های بین شخصیت های خاصشون با این موجود هست؟ چرا؟ پس من میشه هنوز جاذبه خودش از دست نداده.
چون اینایی که میگن عادی شده، یعنی مثلا خانواده ایشون میگه برای پسرت عادی میشد، یعنی این که براش اتفاقی نمیافتاد، ولی اینجوری نیست واقعا. عادی شدن یه نوعی گرفتار شدنه.
من میخوام یه مسئله فقهی بگم. میگن یکی از شرایط امام جماعت این است که گناه کبیره نکند و اصرار بر گناه صغیره هم
نداشته باشد.
اصرار بر گناه صغیره برای چیه؟ برای که برای این حاج آقای روحانی گناه صغیره عادی نشه. عادی نشه ها. این اگر ما میگن براشون عادی شده تو خانواده، من نمیدونم، خجالت میکشم بگم، ولی بذارید بگم. آقای شریعتی، من 2 جلسه قبل گناه دروغ رو گفتم، تکرار نمیکنم. خدا خیر بده مادر بزرگواری به بنده برادر روحانیشون تذکر دادن.
بله.
که آقا بعضی از روایت ها رو اینجوری تو رسانه نگید، رو چشما. چون من با پسرم با همدیگه نشسته بودیم، داشتیم برنامه‌تون رو نگاه میکردیم، وقتی تو اون روایت گفتید این گناه مثل اینه که مثلا دوتا رابطه رو اشاره کردید که نمیخوام تکرار کنم، من خودم خجالت کشیدم. ببین این معلوم شه این مادر اصلا گناه براش عادی نشده که هیچی. گفت شنیدن کی بود مانند دیدن، شنیدنش هم تحمل نداره. اصل این که بشنود همچی قصه رو، بدنش لرزید، یقین داره بدن پسرش هم لرزیده. اما این مادر فکر نمی کنه پسر 10 سالش میشینه پای ماهواره، میبینه تو ماهواره قشنگ رابطه محارم رو با هم دیگه، رابطه های جنسی رو با هم دیگه، اینا براش عادی بشه اشکالی نداره؟ که حتی الان برای که عادیش کنن تو برنامه های کارتون هاشون دارن میارن. آقا کارتونه دیگه، نقاشی دیگه، بذارید دو تا جنس مخالف هم دیگه رو تو بغل بگیرن. بابا بچه‌ایه، نمیخوام این حرکت براش الان تصویرش بیاد تو ذهن.
و اصلا اینجوری نیست. حالا من یه مثالی بزنم، مثلا تو اعتیاد به مواد مخدر این عادی میشه براشون، ولی این عادی شدن به مواد مخدر یعنی که خوب نیست که.
اصلا خدا خیرتون بده. مرحبا به ناصر اینا. ببینید اعتیاد، همه مردم میگن اعتیاد بده، ولی الان یه تصویر قشنگی دارن از اعتیاد این عزیز جلوه میدن که بذارید معتاد بشیم، عادی بشه. اشکالی نداره،
گرفتار بشه در واقع.
در واقع به قول شما گرفتار داره میشه. پس سه تا جواب دادیم. یک، جواب اولمون این بود که بعضی از کارها با نتیجهش بلا فاصله، بعضی ها فاصلهش زیاد. جواب دوم این بود که رفع نیازمون با گناه سیری نمیاره، تنوع میاره و حرص میاره.
بله.
ولی با سفره بارها گفتیم سفره‌ای که خدا برای رفع نیاز ما میگذاره او ما رو اشباعمون میکنه، آرامش هم
بمونه. کاذب نیست.
این کاذب نیست چون صادقه، تأمین صادقه. نکته سومی که عادی شدن یعنی معتاد شدن. اگه معتاد شدن خوبه برید دنبالش. عادی شدن یعنی قبح گناه ریختن. عادی شدن یعنی گناه عمومی شدن. همه گناه بکنن دیگه الان ما دیگه ناراحت نیستیم که. همه که خراب شدن دیگه ما که ناراحت نیستم که. اینجا دیگه اصلا ناراحتی نداره. اگه این قشنگه خب بریم هممون عادی کنیم دیگه.
بله.
همه کارهای قبیح رو بیایم عادیش کنیم دیگه از قبحش میفته. اما آیا واقعا از قبحش میفته؟ یا من خیال میکنم از قبح افتاده؟ خیال منه و الا همه سم بخورن، فرض میکنیم همه سم بخورن دیگه از قبحش افتاده سم؟ نه، سم میکشه آدم رو،
اثر خودش رو داره،
اثرش رو میذاره. الان نسبت به حتی مسائل مواد مخدر، سیگار، نمیدونم مواد دیگری که دارن مردم، پس اون همه دارن میکشن، بابا همه دارن اشتباهی انجام میدن، عادی شده دیگه، ما هم انجام بدیم؟ الان همینجوری دارن همه رو هول میدن. بچه‌ام هم گفتم اون شعر غلط هم میخونن دیگه، خواهی نشوی رسوا
همرنگ
جماعت باش، ولی فدای اون شهید بشم که گفت عوض کرد، گفت خواهی نشوی همرنگ
رسوای جماعت
باش. البته وقتی رسوای جماعت شدی یه جای دیگه خریدارت میشن.
یه هزینه هایی رو باید بپرد. خیلی خوب.
پس خواهش میکنم. حالا سوال بعدیتون رو بخونید تا من گام دوم رو.
آره این سوال تو همین فضاست اتفاقا. راهکار خواستن، حالا بشنوید خود سوال، فکر میکنم گویاست. گفتن که سلام خدمت همه سمت خدای های عزیز، خسته نباشید، تو حالا چند بار پیام دادم نخوندید، خواهشن یکی رو بخونید. چشم. من یک جوان 21 ساله هستم، خواستم از آقای ماندگاری سوال کنید که مگه ایشون نمیدونن که توی جامعه چه اتفاقی داره میفته. ایشون میگن گناه نکنین. تو دوره‌ای که اینترنت و ماهواره و موبایل و شبکه‌های مجازی و بی‌حجابی چه از طرف زن‌ها چه از طرف مردها و هزاران چیز دیگه وجود داره، چطور میشه گناه نکرد؟ ایشون میگن بذارین یه مثال بزنم. وقتی آدم دور و برش پر آتیش باشه، چه بخواد چه نخواد، حرارت و گرمی آتیش به بدنش میرسه. حالا تو زمونه‌ای که دور و بر ما پر از وسایل گناه و هر قدمی تو زندگی که بخوایم برداریم با هزار تا گناه روبرو میشیم، چطور میشه گناه نکرد؟ آقای ماندگاری خواهش میکنم از جمله کلیشه‌ای گناه نکنیم استفاده نکنید. خواهش میکنم یک جواب قانع کننده بدید. با تشکر از برنامه خوبتون. بفهم شو راهکار خواستن مو به مو و جز به جز.
ببینید من قبول دارم حرفشون رو، یعنی بخشی از حرف رو که واقعیت این است قبول داریم، ولی خب ده فجر اگه اینو نگیم که یکم به نظر من جفا کردیم آقای شریعتی. اصلا انقلاب ما میخواد چه مدلی رو به عالم نشون بده؟ انقلاب اسلامی اومد چه کار کنه آقای شریعتی؟ انقلاب اسلامی اومد یک مدل زندگی رو به عالم نشون بده، مدل زندگی اسلامی،
یه سبک زندگی،
یه سبک زندگی رو میخواد ارائه بده. توی این سبک زندگی سه تا مانع سر راهشه. دیگران میخواستن بگن با اسلام نمیشود زندگی کرد عقلا. جواب ساده ای میدیم، از اول اسلام هم این شبهه رو مطرح میکردن. عقلا نمیشه با اسلام، اینا آدمای غیر عقلانی هن، اینا آدمای خرافی هن، اینا آدمای بی منطقی هن. بگیم خیلی خوب آقا قبول، اگر اسلام به مدل اسلام، سبک زندگی اسلامی، حرفای ما بی منطقه، آقای اروپا، آقای آمریکا، بذارید حرفای بی منطق و همه عالم گوش بدن، مردم منطق دارن، وقتی دیدن ما سرتاپا بی منطقیم خب ما رو انتخاب نمی‌کنن.
بذار خودشون قضاوت بکنن.
خب بذار خودشون قضاوت بکنن دیگه. چرا جلوی شبکه‌های عرضم به خدمتتون بین‌المللی به برون‌مرزی ما رو گرفتید، نمیگذارید مردم بشنون؟ این شبیه همون کاری نیست که وقتی یه کسی می‌خواست وارد مکه بشه میگفتن انگشتاتو تو گوشت بکن. یه آقایی داریم اسمش محمد ابن عبدالله بود صلی الله علیه و آله و سلم، یه حرفای بی منطقی میزنه، گولتون میزنه، انگشتاتونو بکنید تو گوشتون یا پنبه بذارید تو گوشتون.
تو لشکر عمر صد هلهله بکنه، صدای امام حسین رو
نشنوه. بله. خب اگه بابا واقعا راست میگید اینا بی منطقن، خب بذارید حرفاشون گوش بدن مردم دنیا که عقل و منطق دارن، اینا رو خود مردم بگذارن کنار. تو قصه هجرت اولی هم که مردم یاران پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله به حبشه داشتن، خب اینا داشتن با کاروان میرفتن، یه گده از طرف کفار و قریش رفتن به نجاشی گفتن اینا خیلی آدمای بی منطقی هن و اینا شورشی هن، اینا اختشاشگر هن به تصویر امروز، اینا بیان مملکت حبشه شما رو به هم میریزن، اصلا نذارید وارد بشن. خود پادشاه حبشه آدم منطقی بود، گفت خب بذار ببینم حرف حسابشون چیه. تا گفت حرف حسابتون چیه، جعفر ابن ابی طالب رئیس کاروان، رئیس مهاجرین، آیه 151 و 152 سوره انعام رو خون، معروف به آیه 10 فرما، گفت نگاه کن آقای نجاشی، دین ما میگه الله تشرکو به ایشه، یا بیاد یه خدا داشته باشیم به جای 100 تا خدا، این بی منطقیه؟ گفت نه این خیلی منطقیه. و بالوالدین احسانا، بیاد به پدر مادر احسان بکنی، خیلی قشنگه. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، کاری بد نکنی، ای که خیلی بابا منطقیه که. 10 تا فرمان رو خون که حالا نمیخوام وقت بگیرم، مردم خواهش میکنم مراجعه کنن بینندگان عزیز، آیه 151 و 152 سوره مبارکه انعام.
بعد
اینا رو که خون نجاشی گفت عجب حرفای منطقیه، پس چرا اونا گفتن؟ آره این منطق جلوی منطق زور رو میگیره. پس ببینید ما میخواییم بگیم دین ما، میخواییم سریعتر بگم جواب سوال این عزیز رو بگم با اون گام دوم، ما میخواییم بگیم اسلام منطقیه. چرا؟ چون اسلام دستپخت همون کسیه که خالق عقله، اول ما خلق الله العقل، پس نمیشه دستپختش با اون چیزی که اول خلق کرده ما هم مطابق
نباشه.
پس آی جوونا، ای که تو کله من و شما میکنن، من خودم هم قاطی میکنم جوونا جسارت بهشون نشه، ای که تو کله ما میخوان با انواع و اقسام ماهواره ها و شبکه ها بکنن که اسلام بی منطقه، اسلام زورگویه، اسلام خشنه، توی نامه حضرت آقا به جوانان اروپا آمریکا همین بود. خب بیاین خودتون قرآن نگاه کنیم، بیاین بی منطقه بذاریمش کنار، با هم دیگه بذاریمش کنار. پس اسلام منطقیه. مدل انقلاب اسلامی بود که بگه آقا اسلام میشود با زندگی کرد، نگید غیر منطقیه. اون ناقل ها عقب نشینی کردن، میگن اسلام قبول کردیم منطقیه ولی قابل اجرا نیست، آرمانیه. الان گاهی وقتا میگن دیگه، امی آقا پسرم به من داره اینو میگه، حاج آقای ماندگاری خیلی به من گفتن شما خیلی رو هوایی حرف میزنی، یا خیلی آرمانی حرف میزنی، ایدئالی حرف میزنی. میگم آقا چه ایدئالیه؟ وقتی شما میخواد بگید یه کار نمیشه، میگیم یکی انجام داد و بگید
شد.
آقا ما تو 8 سال دفاع مقدس همین مدل انجام دادیم، شد.
بله
آی جوون، اگه تو الان به اختیار خودت میری پای اینترنت میشینی، به اختیار خودت تو بعضی جاها کنجکاوانه میری، به اختیار خودت تو اردوگاه موصل 4 فیلم مبتذل آوردن تو اردوگاه برای اسرا، سالها از خانوادهشون دورن، افسر بعثی لگد زد به بچه ها باید نگاه کنید، تا دیدن مبتذله چشماشون بستن فحش داد، با کابل به چشمای بچه ها زده های شریعتی، از این چشما خون اومد ولی چشما خیلی هاش باز
نشد.
پس میتونید ما گاهی وقتا توانمون رو که پیدا نکردیم. الان خانم میاد میگه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم، میگم اه چطور؟ همسران شهدا 30 سال خودشون کنترل کردن، شما نمیتونی؟ جوون میگه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم، میگم چطور جوون 30 سال پیش خودشو کنترل کرد، تو نمیتونی؟ 30 سال پیش آره ماهواره به شدت و وسعت امروز نبود ولی شبکه ویدئویی بود، شما که یادتونه؟
بله
شبکه ویدئویی هم همینا بود توش.
بله الان در دسترس
قبول دارم، قبول دارم. اینا دارن اصل توان رو میبرن سیر سال، من دارم اصل توان رو استدلال میکنم. پس میتونید بابا یکی هم. من اتفاقا آقای شریعتی یکی از حرفای من تو مهمونی های شهدا، یادوارای شهدا اینه که شهدا اتمام حجتن. روز قیامت منو میارن، الان نه اصلا قیامت هم نه آقا ببخشید، ما همش بعده به قیامت دادیم، محکمه وجدان خودم.
بله.
محکمه وجدان که هست لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. بله. محکمه وجدان من آقای شریعتی میاره، شما رو قاطی کردم.
بله بخشید.
من آقای شریعتی میگه آقای محکمه وجدان من نتونستم اینجا خودم رو کنترل کنم، سایت ای منو کشون، شبکه مجازیش جوکش قشنگ بود، فیلمش قشنگ بود، منو کشون، این بقول من فضا منو کشون. محکمه وجدان سریع تصویر میاره، اسمی که سر کوچه‌تون اسم یک شهیده، برای اینم همین صحنه پیش من خودشو کنترل کرد. تو چه فرق بود داری؟ درست حرفی که معلم به دانش آموز میزنه، دانش آموز میگه من دیشب مهمون داشتم نتونستم درس بخونم، میگه بغل دستیدم ظاهرا مهمون داشت، چطوری درس خون؟ نتونستی یا نمیخواستی؟
یعنی همه چیز به اراده ما برمیگرده.
خدا پدر و مادرتو بیامرز آقای شریعتی. ببینید ما اولش میخوایم بگیم انقلاب اسلامی به اسلام اومد گفت میشود، دوم گفتیم میتوانیم به شرطی که بخواهیم. من یه بار دیگه خاطره رو گفتم، رفته بودیم سفر مسکو برای دانشجوی ایرانی، خب ببخشید اونجا هم دانشجوی ایرانیه انشالله خدا عاقبتش رو بخیر کنه، دیدم که تو تمام فساد رفته، نه اسم بردم نه حرفی زدم، تو تمام فسادم. دانشجوی ایرانی هم دیدم بچه اردبیل بود، مقطع دکترا بود. من رفتم تو اتاقش، دیدم زودتر از من طلبه قبل از اذان صبح، یعنی وقت نماز اونجا که اذان صبح نمیگم، قبل از نماز صبح بلند شده داره نماز شب بخونه، چون خواسته میتونه. بهش گفتم فلانی اینو کی یادت داده؟ گفت مادرم. مادرم از بچگی به من گفت بچه جون میخوای مقابلش، میخوای شیطون تو جلدت نره، سر تو بذار به سجده.
برای روایت هم داریم هیچ چی بهتر از نماز بینی شیطان رو بخواد.
ببینید آقای شریعتی هی نگیم نمیتونیم.
پس دو تا نکته است، یکی اینکه اراده، یعنی باید بخواهیم.
ما میگیم اولا عقلا میشوند، ثانیا ما باید بخواهیم تا بتوانیم.
ولی خود سخت شده.
بله.
یعنی مراقبتمون رو باید بیشتر بکنیم. آقای شریعتی
من میخوام یکم بزنم به سیم آخر. بینندگان عزیز خاطر جمع باشید، تا ظهور شرایط روز به روز سخت‌تر می‌شود. چون امیرالمومنین خبر داده بعد قربال به تکون بخوره، دیدن ماسه علک میکنن.
بله.
این تکون میخوره، همه اون آیی که عرضم به خدمتتون ظرفیتشو ندارن بعد جدا بشن،
دینداری سخت میشه.
دینداری خیلی، امام عسکری سلام الله علیه من روایتشو خوندم که دینداری در آخر الزمان، تشخیص تکلیف در آخر الزمان، قدم بر رضای خدا برداشتن در آخر الزمان، از رفتن در مسیر رد پای مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک سخت‌تره. ما همین الان میگم پسرا دخترا از این شرایط سخت‌تر میشه، ولی غیر ممکن
نیست.
نخواهد شد. غیر ممکن نخواهد. چرا؟ چون خدا وعده کمک داده، گفته یه نفرم تو 7 میلیارد جمعیت کره زمین یه نفر بخواد بندگی خدا بکنه، خدا کمکش میکنه، خدا تنهاش نمیگذاره. تو 8 سال دفاع مقدس هم نشون داده خدا. بذارید من یک حرف دیگه بزنم. هی میگم جوانای امروز وضعشون ناجوره، من میگم مگه جوانای دفاع مقدس، جوانایی که دفاع مقدس بودن چند درصد همه جوانا بودن؟ آقای شریعتی اونجا هم درصد بالایی از جوانا نبودن تو میدون. تو همون زمان این جوونا بودند و واستادند و خواستند و توانستند. تو همون زمان اینا خواستند و توانستند. یه خاطره میخوام از تو بگم.
بفهم.
یه خاطره خیلی برام عجیب بوده. بچه پولدار بود. خیلی هم باباش پولدار بود. ولی نمیدونم حالا سرش به جای خورده بود به قول امروزی ها. قاطی کرده بود. رفته تو گروه تفحص شهدا، شهدا رو تفحص می‌کنن. و خود گروه به قول من حق و زحمه ای دارن، یه حق و زحمه حداقلی دارن. با این که تاجر بود، بعض باباش هم خوب بود، گفت می‌خوام زندگی مثلا این پول بگذری چون این خیلی حلاله. اتفاقا تفحص، من می‌خوام بگم میشه آقا جو، تفحص بودجه نداشته خیلی، یکی دو ماه به اینا پول ندادن، حقوق ندادن. اینم خجالت کشیده بود بیاد احواز خونه شونم احواز.
بله.
خجالت کشیده بود بیاد احواز. پول نداره. تلفن که زده بود احوال خانمشو بپرسه، شهیدش هست، آدمش هم هست، هر کی خواست من آدرس بدم. پول نداشته بود، بیاد خجالت کشته بود. خانمش گفته بود که آدم درسته حسابی، حالا گذاشتی رفتی پلو رفیقای شهیدت، ما رو تنها گذاشتی، خجیل آمد برامون بذار. من دیگه اینقدر از این قصابی و بقالی و اینا قرض گرفتم که دیگه چیزی نمیدم، فردا هم قوم خشاد میخواد مهمونی بیام خونه، هیچی ندارم فردا یا پس فردا حالا بذاری.
همه چی ته کشید.
یک شهید پیدا کرده بودم، شهید حسنی، بچه ساریه، کارت و پلاکش هست، رو کارتش عکس شهیدم هست، استخونای شهید و بچه تفحص استخون پیدا میکنن دیگه، استخونا رو گذاشته وسط، شروع کرد میگه بد با شهید حرف زدم تو معراج شهدا، مرد حساب مادرم برای شما کار میکنم، من عمله شمایم، کارفرمام شمایی، شما زن بچه منم نمیتونید دون بدید، من دیگه باید خجالت زن بچه هم بکشم. فرماندهمون فهمید که من ناراحتم، گفت بیا مرخصی بهت میدم دو سه روز برو هم مشکل خونه رو حل کنم یا احوالش رو بپرس. میگه اومدم خونه، دیدم خانومم همه چی تهیه کرده. گفتم تو فقط میخواستی منو بکشی؟ گفت نه، دیشب یکی اومد گفت من از دوستای فلانیم، یه پولی از من طلب داره، پولو داد به من. منم تازه رفتم مغازه قصابی اول قرضمون بدم، گفت یکی از دوستای آقای فلانی اومده اینجا همه قرضاشو بدهیاشو دفترشو صاف کرده، سوپرمارکت رفتم صاف کرده. تو هم که دوستایی داشتی به من نگفتی؟ گفتم کی بوده، من به کی از کسی طلبکار نبودم. کارت شهید رو همراه خودم آورده بودم تو خونه، عیالم رفته و سر تاخچه کارت شهید رو دیده بود، گفته بود فلانی خود این بود،
عجیبه،
خود این بود، خدا شاهده اومد در خونه. گفتم این حرفا چی داره میزنی؟ این شهیده، 17 سال بی شهید شده، من استخوناشو پیدا کردم، عکسو برداشتم رفتم در قصابی، گفتم یکی دو ساعت قبلشون اومد تصویه کرد حسابش، همیشون بود به خدا. رفتم در مغازه بعدی میوه فروشی سوپرمارکتی، گفت به خدا خود همین بود. آمدم با زنم نشستم، شروع کردیم به گریه کردن، ببخشید من بی ادبی صحبت کردم، ما نخواستیم شما دستمون رو بگیرید،
بخواییم میگیرند،
پیغمبران الهی هم خواستن اهل بیت دستشون رو بگیرن، دستشون رو گرفتن، چون خدا نور پنجتن آل هوا رو به اونا هم نشون داده بود. حضرت آدم و ابوالبشر خواست علی و فاطمه دستش رو بگیرن، دستش رو گرفتن. حضرت یوسف خواست دستش رو گرفتن. ما نخواستیم، بعد هم میگیم نمیشه، هی بگید آقا داری آرمانی حرف میزنی. ببینید این جوان بزرگوار راست میگه، روز به روز داره فضا سختتر میشه، منم قبول دارم، ولی هفته قبل گام اول گفتم های شریعتی ادامه و بحث مدل انقلاب بماند، گفتم بیه محدودیت زمانی،
بله، افراط تفریط نه
بابا، شما عوضی که 10 ساعت استفاده کنی یه 2 ساعت چکم کن، 3 ساعت چکم کن، 4 ساعت چکم کن، مثل اون طرفی که به آجاها گفته بود آجاها من معتاد نگاه به نامحرمم، گفته حالا بیا یک درمیون نگاه نکن، آجاها نگفته یک درمیون نگاه بکن، گفته یک درمیون نگاه
نکن،
یه قدم برو جلو بابا جون، یه محدودیتی برای خودت بگذار. اصلا دین یعنی محدودیت عاقلانه، یعنی برنامه‌ریزی،
و قطعا امروز تمرین میشه برای فردا.
حالا گام دوم اینه، گام دوم اینه، محدودیت در نگاه، همه چیزو نگاه نکن، قدرت داشته باشم. این که میگن اگر زنی نگاهش به نامحرم بیفته، مردی نگاهش به زن نامحرم بیفته، همین که فهمید نامحرمه، با این که زیبای جذاب تنازه چشم تو انداخته پایین، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه تو چشمتو بنداز پایین، یه محدودیت در نگاه برای خودت حاصل کن، ببین چیکار بشه، ببین چه اتفاقی میفته. خب ما هنوز ببینید تمرین نکردیم، ما شریعتی محدودیت در زمان، یک زمان استفاده رو یکم کمترش کنیم، یک قدم،
بله،
نگاهمون یک قدم کمترش کنیم. آقا این خیلی خط قرمز برای خودت بذار،
هم نگاهمون رو، یعنی هم چشممون رو، هم گوشمون رو.
حالا من الان فقط نگاه رو میگم آقای شریعتی، نمیخوام حتی تکالیف رو زیاد کنم. ما گام دوم گفتیم محدودیت در نگاه. قرآن میگه دیگه، من که نگفتم که. بابا بعضی جاها یه جای خاطره بگم، حیفم بیاد امروز یکم خاطره داشت. سوار یه ماشین شدم، نوار موسیقی گذاشته بود آقای شریعتی. من نوار موسیقی خب حالا حرامم بود، تجویز نمی کنم، تاییدم نمی کنم، ولی گفت حاج آقا درسته ما موسیقی گوش میدیم، ولی بعضی جاها خاموشش میکنم. گفتم میشه بگی کجا؟ گفت صدای از اون که بلند میشه سری خاموش میکنم. گفتم دمت گرم بابا، خیلی آدم مشتی تو، صفا تو برم. گفت حاج آقا تو جاده دارم میرم، به قبرستون برسم خاموشش میکنم. میگم مرده ها اذیت میشن، شب و روز شهادت باشه خاموشش میکنم. حتی یک کلمه گفت کیف کردم آقای شریعتی. گفت سید میبینم خاموش میکنم. گفتم تو خیلی آقایی، از من جلوتری، به خدا. یه محدودیت برای خودش گذاشته، یه خط قرمز گذاشته، داره موسیقی گوش میکنه ولی یه خط قرمز گذاشته آقای شریعتی،
که همین خودش خیلی غنیمت،
همین ما رو کمک میکنه. من هفته قبل گفتم یه محدودیت بزنیم راجع به زمان، این هفته میگم یه محدودیت بزنیم راجع به نگاه. بابا من تا اینجا رو نگاه کنم، اینجا بعد رو نگاه نکنم، هر چی بود به هر قیمتی تموم میشد، نگاه نکن. شهید برونسی داشت میرفت جبهه، در خونه‌ش رو درست نکرده بود، بنا بود دیگه، پرده زده بود در خونه. خانومش گفت مرد حسابی داری میری جبهه، خوب در درست کن. گفت تو دوران جوانیم در خونه مردم باز بوده نگاه نکردم، کسی تو خونم نگاه نمی‌کنه. بابا یه حدی بذار قربونت بشم. من میخوام بگم این محدودیت رو شروع کنیم، بعد ببینیم الذین جاهدوا فینا، یه قطعا جاهدوا فینا لنهدین لهم
سبلنا ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. نخواهش میکنم، نکات خوب شد.
دوست داشتیم که خود سوالات و خلاصه جواب بدیم، هم دهه فجری بود نمیشد.
بله نه، خیلی خوب، خیلی خوب، تو همه با یاد و خاطره شهدای گرانقدر هم شد تو این ایام یادی بکنیم از اونها، و چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند امام راحل عظیم الشان و همه شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس. صفحه 347 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 75 تا 89 سوره مبارکه مؤمنون در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله تمام لحظات زندگی منور به نور نبی اکرم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. حالا که جای ماندگاری گفتن دینداری سخت شده تو این دوره، زیاد این دعا رو که دعای غریقه رو با هم بخونیم. خیلی خوب، اشاره قرآنی رو بفرمایید، خیلی فرصت نداریم تا پایان وقت کلا در اختیار شماست. جای ماندگاری
آیه 78 یک گله خدا رو بیان میکنه، قلیلا ما تشکرون، همین خدا گفته شاکرا کمن، نعمت بهشون میدم، توفیق بهشون میدم، کمک بهشون میکنم، ولی سپاسگزار نیستن.
قلیل من عبادی است.
من میخوام بگم آی مردم ایران، شکر میکنیم خدا رو که شما همت کردید، خدا کمک کرد، طاغوت رو سرنگون کردید، جمهوری اسلامی رو برپا کردید. همینطور که برای سرنگونی طاغوت همه با هم بودیم، برای برقراری جمهوری اسلامی 98.2% با هم بودیم، به تعبیر یکی از بزرگان الف انقلاب رو با امام گفتیم تا یا بریم تا آخرش، وسط راه خالی نکنیم. گاهی وقتا فکر میکنیم حضورمون کمرنگه، خالی میکنیم، آقای صحنه رو خالی میکنیم. من میخوام یه نمونه تاریخی رو سریع بگم. تو جنگ احزاب، همه جنگای زمان پیغمبر میشن آورد، ولی جنگ احزاب که همون جنگ خندقه خیلی مهم، سپاه اسلام اومده ولی فقط یه نفر جنگید، اونم امیرالمومنین سلام الله علیه بود. عمرو ابن عبدود که به زمین زد، شاخ کفر بود، او که کشته شد همه فرار کردن. شاید شیطون بره تو سپاه، دل سپاه اسلام، پس ما چه کاری بودیم اینجا؟ سیر لشکر بودیم؟ نه، شما سیر لشکر نبودید، شما نمایش قدرت سپاه پیغمبر بودید. اگه پیغمبر فقط با علی علیه السلام میامد به میدان که فایده نداشت، که معلوم نبود به اون نتایج برسن. که حضور شما از اول تا آخر برای پیغمبر قدرت ساز بود. آی شریعتی، همیشه مردم ما الحمدلله ثابت کردن توی جاهایی که ما حضور لازم داریم، مثل انتخابات ها، مثل نماز جمعه ها، مثل راهپیمایی قدس و مثل راهپیمایی 22 بهمن که هفته آینده هست انشاءالله. این سالی که دشمن به خودش جرأت داده به پیغمبر ما جسارت کنه، این سالی که دشمن به خودش جرأت داده علنی بگه ما داریم به ایران فشار میاریم تا خواسته های خودمون رو به اونها تحمیل بکنه
و باز گزینه های روی میز
رو به رخ بکشه. این سالی که من اعتقاد دارم مردم ما، درست اونهایی که مثل امیرالمومنین سلام الله علیه دارن شمشیر میزنن، تعدادشون شاید الان توی جهان اسلام کم باشه، ولی حضور مردم نمایش قدرت اسلامه. نکنه فکر کنن حالا ما بریم یا نریم، حالا دو نفر نره، دو تا پیرزن نرن، ما دو نفر نریم، بریم ایوری و نکنه این فکر را بیفته و بگه صحنه رو خالی کنیم. صحنه خالی کردن همان مثل جنگ احد، دندان پیغمبر شکستن همان. ما که الف انقلاب رو گفتیم تا یای انقلاب، پای رکاب انقلاب و نظام اسلامی گفتیم قبول کردم. همه مشکلات هم باید با خود هم دیگه و به کمک خدا حل کنیم. نکنه عدم حضور ما ناسپاسی انقلاب و نظام باشه. این نظام از خودمونه، مشکلاتش هم باید خودمون حل کنیم انشاءالله. به تلاش مسئولین خدمتگزار، به همت و همراهی مردم، به دعای امام زمان، به عنایت اهل بیت و شهدا و کمک حضرت حق تعالی انشاءالله به نتیجه میرسیم. یادمون نره 20 بهمن همراهی با انبیاست، همراهی با اولیاست، همراهی با شهداست، همراهی با امام، زدن تو دهن دشمنانه که دیگه به خودشون جرأت جسارت ندنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. سوالاتمون انشاءالله هفته آینده به ادامه سوالات دوستان خوبمون خواهیم پرداخت. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت جای ماندگاری. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. جای ماندگاری دعا بکنن، دو همه آمین بگیم و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
خدایا به آبروی شهدا و امام شهدا و به آبروی صاحب این مملکت قسمت میدهیم، ما رو شاکر الطاف خودت و نعمات خودت مخصوصا نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار بده و به همه خدمتگزاران توفیق خدمت بیشتر و خالصانه‌تر.
مریضام گفتم ما فراموش نکنیم.
خدایا یه بچه مریضم امروز به من التماس داد، گفتن خدایا لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، فرج صاحبمون را برسان، شر دشمنان به خودشون برگردان، اموات و شهدا و اماممون را هم غریق رحمتت بفرما. همه اونهایی که خدمت خالصانه میکنن روز به روز بر عزت و توفیقاتشون بیفزایی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق همه دوستانمون در برنامه سمت خدا از خدمتتون مرخص میشی. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب تا در سگاه مستیش